تفسیر قرآن کریم صوت شماره 222 سوره غافر آیات 21 تا 35.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعص ويملا بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 21 سوره مبارکه غافر یا سوره مؤمن، به دلیل فردی به نام مؤمن آل فرعون. الان به آیاتش میرسیم و نکات بسیار بسیار مهم مهدوی که در بحث مؤمن آل فرعون هست. اما در آیاتی که گذشت خداوند متعال نکات اعتقادی خیلی جالبی رو فرمود، هم در رابطه با تقابلی که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه داشت با کفار و مشرکین مکه که عقوبت اینها رو خداوند فرمود تو آیاتش، هم در رابطه با ملائکه الهی که دعا میکنن استغفار میکنن برای مؤمنان، که ما چقدر نیاز داریم به دعا استغفار ملائکه برای خودمون و برکتی که اونها تو زندگی انسان ها ایجاد میکنن. ما حتما باید دستورات دین رو جدی بگیریم که ملائکه در خونه ما حضور پیدا کنن، برای ما دعا کنن، برای ما ایجاد برکت کنن. و نکات دیگه‌ای که در رابطه با بحث قیامت فرمود و بعضی از نام‌های قیامت، یوم الطلاق یعنی روز طلاقی با ته دو نقطه، یوم العزفه روزی که نزدیکه، آیه 19 که فرمود خداوند خیانت چشم‌ها و مکنونات درون سینه‌ها رو میدونه، که اگه آدم به این نکته ایمان داشته باشه چقدر در اصلاحش موثره، دست از هیله‌گری و فریبکاری برمی‌داره، چون هیله‌گری و فریبکاری و مردم مثل ما ممکنه متوجه نشن، البته خیلی مقطعی در بعضی موارد، گاهی وقتا هم لو میره، ولی دیگه خداوند دیگه میدونه دیگه. میفرماد کوچکترین سوء رفتار، سوء نیت ما میدونیم و مینویسیم، پرونده‌تون رو پر میکنیم و در آیه 20 هم فرمود بهش رسیدگی میشه، محاکمه، مجازات، اینا قطعیه. حالا ادامه آیات، نکات اعتقادی که خداوند میفرماید برای اینکه ما خودمون به این درجه از ایمان و تقوا و اخلاص برسیم که مسیر خوب انتخاب کنیم، زوری بالای سرمون نباشه، خودمون با اختیار خودمون تو مسیر خوب، مسیر مطلوب و خوش عاقبت قرار بگیریم، تا برسیم به آیات مؤمن آل فرعون. آیه 21، اولم یسیروا فی الارض، آیا آنها روی زمین سیر نکردند؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود. وقتی میگه من قبلهم یعنی تاریخ، یعنی آیا اینا تو تاریخ نگاه نکردن که عبرت بگیرن؟ خیلی این کلمه من قبلهم رو اگر جستجو کنید زیاد تو قرآن اومده، میخواد اهمیت تاریخ رو نشون بده، که خیلی خوبه آدم با تاریخ مأنوس باشه، سنت های خداوند، قواعد خداوند تو این نظام خلقت ثابته، اگه تاریخ رو با چشم عبرت بین انسان نگاه کنه خیلی چیزا دستگیرش میشه. کانو هم اشد منهم قوتا و آثارا فی الارض، که آنها در قدرت و آثار در زمین، مثلا کارهای عمرانی، اثرهای هنری، اینا برتر بودن، خیلی قدرتمندتر، با خروجی های جالب و بیشتر. اما خب چون تکذیب کردن، چون افتادن توی فضای سوء استفاده از نعمت های خداوند، از این مهلتی که خداوند بهشون داد مغرور شدن، بد استفاده کردن، فاخذهم الله بذنوبهم، پس خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت، و ما کان لهم من الله من واق، و نبود برای آنها از خداوند هیچ مدافعی. واق یعنی مدافع، باز از همون ریشه وقیه هست که گفتیم فعل امر یا فعل طلبش میشه قه، نگاه دار، که از همون ریشه وقیه تقوا، خود نگهداری، تقیه، اینا ساخته میشه، یعنی هیچ نگهدارنده‌ای مدافعی برای اینا نبود، هیچ کس نبود اینا رو در برابر اون قهر و غضب خداوند نگاه داره، حفظ کنه. در آیه قبل بحث سر قضاوت به حق خداوند بود، اینجا یه نمونه تاریخی مطرح میکنه در رابطه با اون قهر الهی نسبت به مجرمان، گناهکاران، که خلاصه تاریخ سراسر عبرته، البته برای کسی که بخواد عبرت بگیره. آیه 22، ذالک بانهم کانت تأتیهم رسلهم بالبینات، این برای آن بود که پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغشان می آمدند، فکفروا، پس کفر می ورزیدند، یعنی ولی اونها انکار می کردند، فاخذهم الله، پس خداوند هم آنان را گرفت، یعنی برای کیفر دادن، انه قوی شدید العقاب، که او قوی و مجازاتش شدید است. حالا یه نمونه تاریخی که ببینید، آیه 23، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین، و ما موسی را با آیات خود و دلیل روشن، منطق روشن فرستادیم. سلطان یعنی چیزی که باعث سلطه انسان میشه، برتری انسان میشه، اون دلیل انسان، منطق انسان. ما پیغمبر خودمون رو با منطق برتر فرستادیم و البته روشن و حق. آیه 24، الی فرعون و هامان و قارون، به سوی فرعون و هامان و قارون، فرعون که نفر اول بود تو دستگاه فرعونه، هامان نفر دوم، مثلا امور سیاسی و نظامی و اینا رو اداره میکرد، قارون اون فرد فوق العاده ثروتمند، با این ستا اسم مفسدین سیاسی و اقتصادی رو میگه. فقالو، پس ولی آنها گفتن ساحرون کذاب، که او ساحری بسیار دروغگوست، کار نبوتشو زدن به سحر. آیه 25، فلما جاءهم بالحق من عندنا، پس هنگامی که حق را از سوی ما بر آنها آورد، قالو اقتلوا ابناء الذين امنوا معه، گفتند پسران کسانی را که با موسی ایمان آورده اند بکشید، یعنی کسایی که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آوردن، مرداشون و پسراشون و اینا حالا بزنید بکشید، و استحیوا نساءهم و زنانشان را زنده بگذارید برای اسارت، برای سوء استفاده. و ما کید الکافرین الا فی ضلال، و اما نقشه کافران جز در گمراهی نیست، یعنی نقشه براب میشه، عاقبتش جز گمراهی و تباهی نیست، به نتیجه نمیرسه. خیلی اینایی که تو فضاهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اینا دنبال هیلگرین، هیلگری کنیم مثلا به اهدافی برسیم و اینا، خیلی خوبه این قسمت آخر این آیه براشون تکرار بشه، مثل چماق تو سرشون کوبیده میشه که شما نقشه میکشید اما خداوند وعده کرده. وعده خداوندم حق دیگه، خنسا میکنه توطئه ها و هیلگری ها رو، که اینم یک امتیازی است برای مؤمنان، که مؤمنان رو شجاع میکنه، نترس میکنه که ببینید برید جلو، نقشه هاشون آخر نقشه برابه، به هیچ نتیجه ای نمیرسه اگه شما محکم و قاطع وارد میدون بشید. آیه 26، و قال فرعون، و فرعون گفت زرونی اقتل موسی، بگذارید موسی را بکشم، ولیدع ربه، و او پروردگارش را بخواند، که یعنی تا نجاتش بدهد، که اونم ایمان نداشت دیگه، یعنی میدونه نجاتش نمیده و مثلا پیش پیروانش آبروش میره، رسوا میشه، که انی اخاف ان یبدل دینکم، چرا که من میترسم که آیین شما را دگرگون سازد، او ان یظهر فی الارض الفساد، و یا در زمین فساد برپا کند، در این سرزمین یک فسادی رو بپا کنه. یعنی تواقیت اینجوریه، اگه کسی مصلح باشه، مثلا مثل امام که اومد بر علیه نظام شاهنشاهی قد علم کرد، خب اون طاغوت پهلوی خیلی ها رو کشته بود، خیلی ها از دستش بر اومد، با اون تقدیر و حکمت الهی مغایرت نداشت، انجام شد، ولی خیلی ها رو هم که اومد به قتل برسونه نمیتونست. اینجا هم همینطوری بود، طاغوت دوست دارن هر کی در مقابلشون قد علم کرد سری و سیر حذفش کنن، با توجیه هم حذفش میکنن. اینجا دو تا توجیه اوورد فرعون، که این آیین شما رو دگرگون میسازد، این دین شما رو تغییر میده، یعنی اصلا مبنای فکری ما که این همه برای ما ایجاد قدرت کرده، ایجاد ثروت، ایجاد شهرت، ایجاد لذت کرده، همه رو میزنه به هم میریزه، اصلا یک مبنای دیگری ایجاد میکنه که توش منافع و مناسب ما تامین نمیشه و بلکه ما همه داشتهامون از دست میدیم. یکی اینا رو اینجوری ترسون، و یکی هم اینکه این اگه حاکم بشه اصلا همتون رو میزنه، میکشه و فساد میکنه و ظلم میکنه و خیلی مثلا وجهه حضرت موسی رو میخواست بد نشون بده. طواغیت اینجوریان، منطقشون کشتن رهبران حقه، البته با توجیه هم میکنن، با دست گذاشتن روی خواسته های اون کسایی که میخوان امرش رو اجرا کنن، که اصلا اگه این بیاد شما رو از منافع و مناسب و اصلا زندگی ساقط میکنه. حالا حضرت موسی هم در مقابل این تهدید پاسخ میده، محکم با اعتماد به نفس، ضعیف عمل نمیکنه. آیه 27، و قال موسی، و موسی علیه السلام گفت انی عذت به ربی و ربکم، که من به پروردگارم و پروردگار شما پناه میبرم، من کل متکبرن، از هر متکبری، لا یؤمن به یوم الحساب، که به روز حساب ایمان نمی آورد. یعنی من پناهم یک حقیقت بالاتری است، شماها کی باشید، اگر تیغ عالم به جنبت ز جای، نبرد رگی تا نخواهد خدای، من از هر متکبری که حق بهش عرضه میشه به جن که بپذیره، تازه میخواد یک جنایتی مرتکب بشه، اینجوری متکبره، به پروردگارم و پروردگار شما، اون پروردگار شما هم هست، شما قبول ندارید، معنیش نیستش که داستان یه چیز دیگه است، پناه میبرم از هر متکبری که به روز حساب ایمان نداره، باور نداره که جزای این جنایت هاشو یه روزی میبینه و به سخت‌ترین حالت ممکن. فرعون تهدید کرد به قتل، حضرت موسی هم پناه برد به خدا. حالا خداوند چجوری از او دفاع کرد؟ به وسیله یک فردی که در دستگاه فرعون بود اما مؤمن به حضرت موسی علیه السلام بود، مؤمن آل فرعون، که مثلا در اعمال صدوق صفحه 476 گفتن اسمش حزقیل بود، حزقیل مؤمن آل فرعون، که در دستگاه فرعونی بود اما به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورده بود و ایمان خودش رو مخفی نگه می‌داشت. که اینجا حالا این سوال پیش میاد، آیا یک فرد صالحی حق داره در یک دستگاه فاسدی بمونه؟ بله، به شرطی که ایمان خودش رو کتمان کنه، یعنی تقیه کنه، و تو اون دستگاه اگر کاری از دستش برمیاد برای جبهه حق انجام بده، یعنی یه جورایی با تقیه به نفع جبهه حق کار کنه. ما داشتیم در زمان ائمه، مثلا علی ابن یقطین یکی از شیعیان بود، تو دستگاه عباسی بود، بعد به نفع ائمه، به نفع شیعیان مثلا کارهایی میکرد. این میشه، اشکالی نداره، منتها به شرطی که انسان حواسش باشه تو اون فضا درست عمل کنه، هم لو نره و هم تو اون آلودگی ها و فسادها غرق نشه، بلکه برای جبهه حق هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. که حالا به هر صورت میشه، اینجا خداوند با این آیات جواز صادر میکنه برای این موضوع، البته برای کسی که مراقب باشه تو اون فضا آلوده نشه، که این طبق تفاسیر و روایات یه فردی بود از بستگان فرعون که به حضرت موسی علیه السلام ایمان آورد و یه جورایی تصدیق کننده حضرت موسی علیه السلام شد تو اون دستگاه فرعونی. آیه 28، و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، و مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمان خود را پنهان می‌داشت گفت اتقتلون رجلا، آیا می‌خواهید مردی را بکشید، ان یقول ربی الله، به خاطر اینکه می‌گوید پروردگار من الله هست، فقد جاءکم بالبینات من ربکم، و در حالی که دلایل روشنی از سوی پروردگار پیامبرتان برای شما آورده است. و ان یک و کاذبن فعلیه کذبهو، که اگر دروغگو باشد دروغش دامن خودش را خواهد گرفت. و ان یک و صادقن یصبکم بعض الذی یعدکم، و اگر راستگو باشد بعضی از عذابهایی را که وعده میدهد به شما خواهد رسید، یعنی لااقل بعضیاش که میرسه. ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، که همانا خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگوست هدایت نمی کند. اینجوری دفاع کرد تو دستگاه فرعونی، خیلی مستقیم هم نگفت که اونا بگن بله تو ایمان آوردی بزنید تیکه تیکش کنید، مثل اون سحره فرعون ساحرانی که مستقیم گفتن ما ایمان آوردیم، اونجوری فرعون باشون با شدت برخورد کرد. اینجا خیلی مستقیم نگفت من ایمان آوردم، در آیه هم میفرماد دیگه ایمان خودشو کتمان کرد. چجوری گفت مطلب رو؟ خیلی به صورت سیاستمدارانه مطرح کرد، گفت ببینید دو حالت داره، این ادعای پیغمبری داره دیگه، اگر دروغ گفته باشه که دروغش به زودی در میاد، خودش آبروش میره و میره دنبال کارش. ولی حالت دوم اینه که بالاخره احتمال باید بدیم دیگه، ممکنه راست بگه، اگه راست بگه حداقل لااقل بعضی از اون عذابهایی که وعده داده به شماها خواهد رسید، به ما میرسه، پس بنابراین صلاح نیست که باش برخورد بشه، چون بالاخره کشتن حضرت موسی علیه السلام یه بازتاب بدی تو افکار عمومی داشت دیگه، ممکن بود افکار عمومی رو بر علیه فرعون کنه، براش ایجاد هزینه زحمت کنه. برای همینم هم فرعون با اطرافیان خودش مشورت کرد، یعنی اینجا وقتی اون مؤمن آل فرعون مشورت داد، اینجوری به صورت خیلی سیاستمدارانه و دو پهلو از حضرت موسی علیه السلام دفاع کرد، یه فضای مشورتی بود، یعنی فضایی بود که میشد اینو گفت. فرعون دستور قطعی نداده بود برای کشتن حضرت موسی، یه حالت مشورتی داشت با مشاوران و دربانیان خودش مشورت میکرد، رایزنی میکرد که چیکار کنیم، منو رها کنید، بزنم اینو بکشم، آیا بکشم خوبه بده، که مشخص مشاوران تن به قتل موسی نمیدادن، که میگه منو رها کنید، تو آیه 26 گفت ضروری منو رها کنید بزنم اینو بکشم، مشاوران رضایت نمیدادن به کشتنش، میگفتن این بازتاب داره، خطرناکه، به صلاح ما نیست خیلی، مثل زمان طاغوت پهلوی که وقتی میخواستن مثلا امام رو بکشن، بالاخره حالا به امر الهی یا حالا به صورت کاملا طبیعی اونا به این نتیجه رسیدن که مثلا امام رو نمیتونن بزنن بکشن، اگه بکشن براشون هزینه داره، باید کجدار و مریض باش سپری کنن. فرعون دلش میخواد بزنه حضرت موسی رو بکشه، مثل همه طاغوت ها که منطقشون کشتن رهبران حقه، اطرافیان خیلی رضایت نمیدن، این وسط مؤمن آل فرعون از فضا نهایت استفاده رو کرد، یه همچین حالتی کفه ترازو رو برد به سمت نکشتن، که آقا حالا دو حالت داره، یا این دروغ میگه یا راست میگه، دروغ بگه که دروغش بر علیه خودش رسوا میشه، از دور خارج میشه، اگر راست بگم خب خطرناکه دیگه، بالاخره برای ما هزینه داره. بعد باز مؤمن آل فرعون تون دفاع سیاستمدارانش ادامه داد، آیه 29، یا قومه، ای قوم من، لکم الملک اليوم، امروز حکومت از آن شماست، ظاهرین فی الارض، و در این سرزمین پیروزید، یعنی شما سوار کارید، حکومت دست شماست، از چی میترسید؟ فمن ینصرنا من بأس الله اذ جاءنا، پس چه کسی ما را یاری خواهد کرد از عذاب خداوند اگر به سراغ ما آید؟ مؤمن آل فرعون هی داره کفه ترازو رو تو این بحث‌های مشورتی میبره به این سمت که اون دستگاه فرعونی منصرف بشن از کشتن حضرت موسی. بعد قال فرعون، فرعون گفت ما اریکم الا ما ارا، من جز آن چرا معتقدم به شما ارائه نمیدهم، و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، و من شما رو جز به راه صحیح راهنمایی نمیکنم، یعنی دستور من همون قتل موسی است، من نظرم همون کشتنه، این درسته، نباید به این فضا بدیم. داشتن سبک سنگی میکردن، هم دلشون یه چیزی میخواست، هم یه معذوریتایی داشتن در بحث افکار عمومی اینا، داشتن سبک سنگی میکردن که بالاخره به چه نتیجه برسن. اون مؤمن آل فرعون، مشاوران مخالف، فرعونم مصر روی تصمیمش، اونم با عبارات فریبنده، سبیل الرشاد، راه رشد، راه صحیح، یعنی این درسته، یعنی طاغوت ها مدعی هدایت مردم به راه درست و صلاح جامعه ان. طاغوت که نمیاد بگه من شما رو میخوام بفرستم تای درک اسفل سافلین باعث سقوط ابدیتون بشم، طاغوت اینجوری حرف میزنه دیگه، من شما رو میخوام به سبیل الرشاد، به راه درست، صلاح جامعه اینجوری هدایت کنم. یکی از مواردی که بحث های سیاسی رو سخت میکنه تو شناختن سیاسی مفسد از سیاسی مصلح همینه دیگه، هر دو شعارهای خوب میدن، هر دو میگن ما شما رو میخوام به سبیل الرشاد، راه رشد، راه سعادت، صلاح جامعه، میخوام کشورمون رو به اقتدار برسونیم، به عزت برسونیم، ولی خب عملکردها، خروجیها، سابقهها، مبانی فکریها، اینا باید تعیین کننده باشه، ولی تو شعارها که همه شعارهای خوب میدن. فرعون هم اینجوری با پافشاری، آیه 30، فقال الذی آمنه، و کسی که ایمان آورده بود گفت، اون مؤمن آل فرعون، یا قومه، ای قوم من، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، من بر شما از روزی همانند روز اقوام پیشین بیمناکم، میترسم. یعنی ما تو تاریخ، تو گذشتگان که نگاه میکنیم میبینیم بله یه اقوامی بودن اینجوری نابود شدن، بالاخره این احتمالات هم هست، باید این احتمالات رو در نظر بگیریم. آیه 31، مثل دعب قوم نوح، مانند دعب، دعب یعنی عادت، روش، قوم نوح و عادن و قوم عاد و سمود و قوم سمود، یعنی قوم حضرت صالح علیه السلام، و الذین من بعدهم، و کسانی که بعد از آنان بودند، مثل اینایی که عزا عذابهای سنگین بر سرشون نازل شد. خب ما باید حواسمون باشه دیگه، احتمال این موضوع برای ما هم هست دیگه، ممکنه همون عذابهایی که برای اقوام پیشین اومد برای ما هم بیاد. قشنگ داره اینا رو توجیه میکنه در یک قالب علمی منطقی مشاوره دلسوزانه و خیرخواهانه، ولی در واقع داره از یک ولی خدا دفاع میکنه. و من الله یرید ظلما للعباد، و خداوند ظلم و ستمی بر بندگانش نمیخواهد. یعنی خداوند که ظلم نمیکنه، اگه این اتفاقات رو ایجاد کنه مشخص اون بنده ها ظلم کردن دیگه. یه جورایی گفتار مؤمن آل فرعون نشون میده اصلا فرعونه هم انگار تو بین خودشون یه گفتگوی ایمانی و ارزشمدارانه و اینا داشتن. داره در مورد خدا میگه، داره در مورد ظلم میگه، داره در مورد اینکه خداوند به بنده ها ظلم نمیکنه میگه، پیش اونم بدی ظلم و بازتاب ظلم و اینا انگار مثلا یه موضوعیت هایی داشته. جالب، انگار در بین فرعونه هم گفتگوهای اعتقادی و ارزشی یه جورایی بوده. بالاخره انسانن دیگه، انسان ها فطرتشون الهیه، به یه چیزایی بالاخره اعتقاد دارن، یه چیزایی رو ارزش میدونن. داره این مؤمن آل فرعون با استفاده از همونا کارو پیش میبره. آیه 32، و یا قومه، و ای قوم من، با عاطفه با محبت داره میگه، انی اخاف علیکم یوم التناد، که من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا میزنند میترسم. یکی از نامهای قیامت اینه، یوم التناد، یعنی روزی که مردم همدیگر رو ندا میدن، از همدیگه یاری میطلبن، برای کمک خواستن به همدیگه داد میزنن، صدا میدن، اما خب صداشون به جایی نمیرسه، فایده ای نداره. روز قیامت ناله ها فریادها بلنده، اما خب اون زمان ناله و فریاد جهنمی ها چه فایده ای داره؟ دردی دوا نمیکنه ازشون. آیه 33، یوم تولون مدبرین، همان روزی که روی میگردانید فرار میکنید، مالکم من الله من عاصم، پس اما هیچ پناهگاهی در برابر عذاب خداوند بر شما نیست. و من یذلل الله فما له من هاد، و هر کس را خداوند گمراه سازد، یعنی خودش هم سابقه داشته باشه، زمینش رو فراهم کرده باشه، هدایت کننده ای بر او نیست. این گفتارها نشون میده در بین فرعونیان هم گفتارهای اعتقادی و ارزشی مقداری بوده، یه تتمه ای بالاخره اونها، یه اعتقادهای ارزشهایی، یه شعارهای درستی میدادن، اما خب رویهشون ظالمانه و مفسدانه بود دیگه. قشنگ نشون میده که این مؤمن آل فرعون چقدر بلده، داره با اهرم انذار با اینا صحبت میکنه، میدونه تو بحث با هر کس متناسبه با خودش باید چی بگه، بیشتر حالت انذارگونه داره با اینا حرف میزنه که اینا یه ذره بترسن، یه ذره تایید دلشون خالی شه از اون تصمیم های جسورانه ای که میخوان بر علیه ولی خدا بگیرن، یه ذره کوتاه بیان. حالا تا اینجا مؤمن آل فرعون داره تو اون سخنرانی که تو اون جلسه مشاوره میکنه برای فرعونیان به اقوام گذشته اشاره کرد که چه عقوبت هایی بهشون رسید. حالا در رابطه با سابقه خود بنی اسرائیل میگه، چون حضرت موسی علیه السلام از بنی اسرائیل بود، بالاتر از اون 3 تا 4 تا نسل بالاتر میخوره به یکی از فرزندان حضرت یعقوب، مثلا به نام لاوی، که لاوی برادر حضرت یوسف علیه السلام بود. که شما ببین درباره یوسف هم چنین و چنان کردیدا، تو این داستانهای تاریخی ما یه ذره بریم بالاتر، 3 4 تا نسل بریم بالاتر، ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات، که و پیش از این نیز یوسف دلایل روشن برای شما آورد، فما زلتم فی شکن مما جاءکم بهی، ولی شما همچنان در آنچه او برای شما آورده بود تردید داشتید، حتی اذا هلک، تا زمانی که از دنیا رفت، قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا، که گفتید هرگز خداوند بعد از او پیامبری مبعوث نخواهد کرد، کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، که این گونه خداوند هر افرادگر تردید کننده ای را گمراه می سازد. که بله قبل از اینم یه 3 4 تا نسل بریم بالاتر، مثلا شاید 100 سال پیش 3 4 تا نسل همین میشه دیگه تقریبا، یکی از فرزندان حضرت یعقوب به نام یوسف اومد به عنوان پیامبر با دلایل روشن، دستگاه حکومتی اون زمان خیلی تکذیب کردن، بعد که از دنیا رفت گفتن بله دیگه هیچ پیغمبری نمیاد و دیگه راحت شدیم از دستش و اینا، ولی دوباره دیدیم که اومد، مثل اینکه همچین اون پیش بینی ها درست هم از کار در نیومد. و آیه 35 که تا اینجا بگیم، بعد داستان مؤمن آل فرعون رو ان شاء الله در فایل بعدی ادامه بدیم، الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم، همانها که در آیات خدا بی آن که دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله برمیخیزند، کبر مختن عند الله و عند الذین آمنو، که این کارشون خشم عظیمی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آوردند به بار می آورد، کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار، که این گونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مهر می نهد. اون وسط داره دیگه خلاصه تاخت و تاز میکنه، مؤمن آل فرعون قشنگ با اینا صحبت میکنه که رأی اینا رو برای کشتن حضرت موسی علیه السلام بزنه با زبان انذار، هشدار، که ببینید من خیر شما رو میخوام، من نمیخوام یه همچین مشکلی برای دستگاه قدرتی شما ایجاد بشه. اون عقوبت هایی که در گذشته بود، اون عقوبت هایی که خداوند وعده داده برای انسان های مسرف، مرتاب، متکبر، جبار، که البته آیات در رابطه با مؤمن آل فرعون و استدلال ها و سخنرانی هاش ادامه داره که ان شاء الله در فایل بعدی، اما تا همینجا چیزی که این آیات در رابطه با مؤمن آل فرعون یاد داد اینه که باید اینجوری باشیم، باید تصدیق کننده ولی خدا باشیم، ولو در جاهای سخت، در جاهایی که هزینه های احتمالی هست، چون ما هم الان در زمانی هستیم که ان شاء الله در آستانه ظهوریم، اگر امام زمانمون ظهور کنه باید تصدیق کننده او باشیم. اولیاء الهی تصدیق کننده میخوان. چرا؟ چون اگر خودشون بخوان از آنچه که آوردن دفاع کنن، که البته دفاع میکنن، اما چون ذی‌نفع به حساب میان، خیلی شاید حرفشون رو مردم نپذیرن، بگن خب تو ذی‌نفعی، تو میخوای به قدرت برسی، معلومه که داری از منطقه دفاع میکنی. اما وقتی این ولی خدا یه دونه دو تا چند تا تصدیق کننده داشته باشه و اون تصدیق کننده هم بلد باشن مثل یک وکیل مدافع اوانا با سواد از اون ولی خدا دفاع کنن، خیلی کار اون ولی خدا جلو میره. مردم میبینن نه، مثل اینکه این فردی که اومده ادعاهایی داره فقط بحث ذی‌نفع بودن و به قدرت رسیدن خودش نیست، واقعا انگار یه چیزی داره، مدافع پیدا کرده، تصدیق کننده پیدا کرده. اینه که خیلی مهمه. در اعمال صدوق صفحه 476 روایتی از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه که فرمود از صدیقون ثلاثه، صدیقان یعنی راستگویان، تصدیق کنندگان اولیاء الهی سه نفر بودند: حبیب النجار، مؤمن آل یاسین، همون که در سوره یاسین داستانشو داشتیم، و حزقیل و مؤمن آل فرعون. نفر دوم همین مؤمن آل فرعونی که داریم به نام حزقیل که در این آیات اومده، و علی ابن ابی طالب علیه السلام که حضرت امیر علیه السلام هم دیگه تصدیق کننده خود پیامبر بود دیگه، یکی از ابعاد بسیار عالی حضرت امیر تصدیقگری او در رابطه با پیامبر بود، یعنی انقدر قشنگ پیامبر رو دفاع میکرد تو منطق، تو کلام، تو جنگ‌ها. وقتی با اون دونه درشت‌های جنگاور در جبهه مقابل می‌خواست بجنگه، شروع می‌کرد از حقانیت حضرت رسول دفاع می‌کرد. اول حقانیت حضرت رسول رو برای اونا جا مینداخت که اتمام حجت هم بشه، که بعد فرمود به هو افضلهم، که حضرت امیر علیه السلام از اون دوتا خیلی افضل، خیلی بالاتره، که بعد اینجوری باشید، باید تصدیق کننده اولیاء الهی باشید. ببینید در سوره یاسین مؤمن آل یاسین، ببینید در این سوره مؤمن آل فرعون، ببینید حضرت امیر چه جوری تصدیق کننده پیامبر بود، ببینید مثلا حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام چه جوری تصدیق کننده امام حسین بود با اون عرفان عظیمی که داشت. شما هم باید همینجوری باشید، برای امام زمانتون تصدیق کننده باشید. و تصدیق کننده هم قطعا صاحب یه سری دارایی ها و توانایی هاست دیگه، دارایی های علمی، توانایی های روحی، برش سیاسی، قدرت استدلال. برای چی اینقدر به ما تاکید میکنن رو خودسازی کار کنیم؟ برای اینکه اگه یه روزی خواستیم وکیل مدافع امام زمانمون باشیم، قدرت تصدیق و تایید امام زمانمون رو در مقابل مخالفان داشته باشیم. کار خیلی سخته، تو ابعاد مختلف انسان باید رشد کنه، تو بعد علمی، تو بعد روحی، که انشالله اینجوری باشیم. و یه روایتم در بهارالانوار جلد 52 صفحه 346 که داریم، وقتی حضرت ولیعصر ظهور میفرمایند 27 نفر رجعت میکنن، 15 نفر از بنی اسرائیل، یعنی همون کسانی که در اون قوم فاسد بنی اسرائیل در آیه 159 سوره اعراف داشتیم که به حق قضاوت میکردن، حکم میکردن و به واسطه اون حق عدالت ورزی میکردن، همین 15 نفر رجعت میکنن. اقلیت صالحی که تو اکثریت فاسد آلوده نشدن، هم 7 نفر از اصحاب کهف، باز اقلیت صالحی که تو اکثریت فاسد هضم نشدن، و 5 نفر دیگه یوشع و سی حضرت موسی، همین مؤمن آل فرعون، سلمان، ابو دجانه انصاری و مالک اشتر. البته تو یه روایت دیگه داریم به جای مؤمن آل فرعون مقداد اومده که هر دوتاش هست، این روایت هم هست، که حالا دوتا نظر هست در بحث رجعت اینها. حالا ما رجعت ائمه و اینا رو قطعی داریم، ولی رجعت اینها دو نظر هست، یکی این که واقعا خود اینا رجعت میکنن که چیز عجیبی نیست، ممکنه، یا میخواد بگه یه کسانی در عصر ظهور در کنار امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف قرار میگیرن که به وزان اینهان، یعنی شبیه اینان، مثل اینان، رویه اینا رو اتخاذ کردن، اقلیت صالحی که در اکثریت فاسد هضم نشدن، و تصدیق کنندگان اولیاء الهی که با تمام توان ولی خدا رو در زمان خودشون تصدیق کردن. و انشالله ما هم مثل همینا به یک توانایی های دارایی هایی به لحاظ روحی علمی برسیم که انشالله بتونیم جزو تصدیق کنندگان امام زمانمون در عصر ظهور باشیم و پای پروندمون از تصدیق کنندگان ولی خدا هم از ما یاد بشه به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس